اون زمان درصد بزرگی از زحمت کشان ایران در روستاهای ایران بودن، زحمت کش بودن ولی کارگر نبودن، بیشتر دهقانان بودن. امروز ما میدونیم که تمام آمارها نشون میده که کارگران تعدادشون خیلی وسیع شده، بزرگ شده، البته از نظر تشکیلاتی قوی نیستن ولی دارن مثل اقشار مختلف مردم یا اقشار مختلف طبقات مختلف در این جنبش میخواهن نقش بازی بکنن و دارن به این جنبش میپیوندن.
بله.
و این در نامه آقای علی نظراتی هم دقیقاً روشنه و در آخر هم میگه من از حمایت ها و تلاش های شما و از حمایتی که از من کردید همیشه تشکر میکنم و امیدوارم با اتحاد همبستگی هرچه بیشتر در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری خودمون تلاش بکنیم و به جنبش مردم ایران اون کمکی را که شایسته این جنبشه برسونیم.
درودشان باد. واقعا با این کارشون هم چه کار بزرگی کردن، برای اینکه با افشا کردن جنایت یا اون اهداف جنایتکاران و اون ستمگران خیلی میتونن دستای اونا رو باز کنن و از اعمال فشار بیشتر جلوگیری کنن. مثلا اون عزیزان و هموطنانی که برای انسانیت و ایرانیت و شرافت در مقابل این جنایتکارا میستند و مقاومت میکنند و افشا میکنن و بعد حس میکنن که شرایطشون و وضعیت خطرناکی دارن، جونشون در خطره، باید به فوریت و در کوتاه‌ترین زمان تمام اطلاعاتشون رو پخش کنن، در توضیح کنن، بدن به دیگران، به دوستان و به صورت نوشته و در سطح وسیع به تا اونجا که براشون مقدوره اینا رو پخش کنن و اجازه ندن و به این ترتیب از دست این جنایتکارا میتونن خلاص شن. این تنها راهشه که اینا نگران این هستن که اطلاعات پخش نشه. وقتی اطلاعات پخش شد اینا دیگه چیزی ندارن در مقابل طرف. به این ترتیب اینا در واقع یک حفاظ، یک مانع میگیرن جلوی خودشون در مقابل این واقعا آدمخوارا. اینا نمیشه بهشون اسمی گذاشت و واقعا همه جای اکثریت اینا هم تو همه جای رژیم دستشون تو دست همه. شما اینی تو مجلس هم همینطوره، یعنی با اینا کار دارن میکنن همه نیروها همینطور. حالا مش آدم سالم حتما هست ولی اینایی که مستر کارن اکثرا اونایی هستن که واقعا در این جنایت ها نقش دارن، دست دارن و مردم ها نباید به اینا اطمینان کنن. یعنی اصلا واقعا یکی از مهمترین مسائلی رو، یکی از مهمترین موضوعاتی رو که مد نظر قرار بدیم اینه که اینا واقعا دروغگو هستند. اینا به ما دروغ میگن، به اینا اطمینان نکنیم به هیچ عنوان. اگه وعده وعید میدن برای یه روزه و برای اون تا منافعشون حفظ شه یا بتونن پرده پوشی کنن. اینا بلا فاصله سر آدم رو به سنگ میکوبن. اینا اصلا فرصتی به انسان نمیدن که نفس به چه پاسخ بگه. اینا حتی به خودیاشون رحم نمیکنن، چه برسه به مردم.
بله درسته کاملا. این خیلی جالب بود. بالاخره آقای علی نظراتی این کارگر عزیز نامش رو به این شکلش تمام میکنه، میگه به امید اتحاد روز افزون کارگران با جنبش مردم ایران.
بله.
علی نظراتی رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفته و تاریخش هم شنبه 16 آبان ماه سال 1388. خیلی اخیره دیگه.
بله بله.
اگر دستگیر نشده باشه و اگر دستگیر بشه، ما در هفته ها یا در روزهای آینده، هفته های آینده، امیدوارم که به نحوی از آنها مطلع بشیم.
امیدواریم و آرزو هم میکنیم که هر
خیلی جالبه ایشون که از تشکل های مستقل کارگری صحبت میکنه. اگه یادتون باشه من دو هفته قبل که صحبت میکردم گفتم که خیلی برای من مهمه که ببینیم که این جنبش هم مثل جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت که از یک شهری، از یک بخشی شروع شد ولی گسترش پیدا کرد. بله. اراگیر شد، ارتاسری شد در ایران، نه فقط از نظر جغرافیایی بلکه از نظر شرکت اقشار مختلف مردم. این در جنبش مشروطه شما وقتی که کتاب کسروی رو میخونید، تاریخ جنبش مشروطه رو دقیقاً اینو میبینید که جنبش زمانی که شروع شد خیلی خیلی متمرکز بود در داخل شهر تهران و حتی مشخصاً در بخشی از تهران دوربر میدان توپخانه، بعداً گسترش پیدا میکنه نه تنها از نظر جغرافیایی ولی شرکت اقشار مختلف مردم. حالا نامه‌ای که من دوباره دریافت کردم صحبت از هشدار سینماگران نسبت به حذف سینمای مستقل میکنن، یعنی میگن که رژیم میخواد جلوی سینمای مستقل رو بگیره. جالبه که نامه‌ای که ما نوشتن خب از نظر ادبی و از نظر زبان فارسی خیلی قوی تره تا زبان یک کارگری مثل علی نزاتی، ولی محتوی همونه. اینا هم میخوان در واقع با این نامه‌ای که نوشتن میخوان به جنبش مردم ایران با محدودیت هایی که دارن بپیوندن، چون اینا فیلم سازن در داخل ایران، اینا نمیتونن در تظاهرات مردم شرکت بکنن چون بلافاصله مورد شناسایی قرار میگیرن. ولی نامه‌شون خیلی جالبه. این نامه رو 36 سینماگر یه نامه سرگشاده نوشتن، سراسر ایران پخش کردن و به دولت و نهادهای دولتی فرستادن که اسمش نامه سرگشاده 36 سینماگره. سالن های سینما فیلم های ما را نمایش نمیدهند. فیلم را تهیه میکنیم ولی یا نمایش نمیدهند یا یک روز نمایش میدهند یا محدودش میکنند. 5 روز میذارن نمایش داده بشه ولی از جلوگیری میکنند از اینکه مردم بیشتر بیان تماشا بکنند، یعنی محدودیت های چند بعدی ایجاد میکنند. بله. و در این نامه نویسندگان میگن که جریانی میان ما و شما فاصله انداخته است. منظورشون میان ما یعنی سینماگران و شما یعنی مردم ایران، که خطاب به مردم ایران اینو مطرح میکنن و میگن که جریانی بین ما و شما فاصله انداخته است. این جریان خواستار حاکمیت و پول و سرمایه است و هر کس برای آن حاکمیت فیلم نسازد در نمایش عمومی با شگردهای بازاری تنبیه می شود. این بیانیه که به امضای هنرمندانی نظیر عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، منیژه حکمت، کیومرز پور احمد، من کیومرز پور احمد رو نمی شناسم ولی بقیه رو که تا اونجا خوندم اقلن یک فیلم از هر تک تکشون، البته از عباس کیارستمی بیشتر فیلم دیدم، از بهرام بیضایی هم بیشتر دیدم، ولی از ناصر تقوایی یک فیلم دیدم، از منیژه حکمت یک فیلم، ولی کیومرز پور احمد رو من نمیشناختم. احمد رضا درویش و سیروس الوند،
بله،
اینا هم امضا کردن. یعنی اینها معروفترین اون سینماگرانی هستن که در خارج از ایران فردی مثل من همهشون تقریبا به غیر از یک نفرشون میشناسن، یعنی اقلا یک فیلمی از اونا دیدم. اینا در داخل ایران خیلی معروفن، حتما اون 36 سینماگر هم همیشون معروفن. و اون وقت اینا شکایت میکنن که در نمایش فیلم ها عدالت اقتصادی و فرهنگی اعمال نمیشود و چون اعمال نمیشود پس باید شاهد حذف سینمای مستقل ایران باشیم.
بله.
و اشاره میکنن که انحصار طلبی موجود در سینمای ایران راه را برای ما بسته است. سالن های سینما بعضی فیلم ها را نشان نمیدهند، برخی فیلم ها را هم با محدودیت نشان میدهند و این قانونی از ما پشتیبانی نمی کنند. سنت ما فیلمی رو که تهیه میکنیم دقیقا نمیدونیم که اولا چرا اجازه میدن ما تهیه بکنیم ولی بعدا اجازه نمایش نمیدن. اقلا در زمان شاه سانسور میگفت این فیلمو شما نمیتونید تهیه بکنید و حتی فیلم نامم در واقع سانسور میشد. از دست اون شخصی که میخواست این فیلمو تهیه بکنه فیلم نامه هم میگرفتن. ولی در مورد اینا نه، اینا حتی فیلمو میسازن، اجازه رو میگیرن، فیلمو میسازن با هزاران محدودیت هایی که دارن، ولی بعدا اجازه نمایش نمیدن. این هم در مقام مقایسه با تمام کشورهایی که در اونجاها دیکتاتوری ها فیلم ها رو نشون نمیدن، اجازه نمیدن، تفاوت میکنه. اونا از اول مثل زمان خودش ها از اول میگن تو اگر دست ببری این فیلم رو تهیه بکنی ما میاندازیم زندان شکنجهت میکنی.
بله.
ولی این در مورد اوضاع فعلی ایران اینا به این شخص، به فردی مثل عباس کیارستمی یا رخشان بنی اعتماد، مخصوصا رخشان بنی اعتماد زن بسیار بسیار وارسته و انسان بسیار بسیار زیبایی، فیلمهاش عالی هستن، اینه میگن برو تهیه بکن ولی بعدا
اجازه پخش نمیدن،
اجازه نمیدن یا محدودیت هایی ایجاد میکنن که این نامه میگه که عدالت و عدالت اقتصادی فرنگی اعمال نمیشه.
بله.
من عزیزه شما شاهد باشید که سینمای ایران هم مستقل از بین میره، سینمای مستقل ایران از بین میره.
بله. در ضمن در مورد کتاب هم همین کار رو میکنه.
بله.
بله.
در مورد کتاب و روزنامه ها خیلی ما روشن میدانستیم، ولی من مثلا در مورد این که چرا اینا اجازه میدن که شما فیلمو تهیه کنید؟
و کتاب هم همینطوره، میگن شما کتاب بنویسید چاپ کنید حاضر که شد و ما بهتون میگیم که بله اجازه میدیم یا نه. کتاب مرحوم زنده یاد سعیدی سیرجانی در بسیاری از مقالاتش و بسیاری از اعتراضیه هاش همین مطلب رو اشاره کرده که کتاب های بسیاریشو کرده چاپ کنه، بعد که آماده شده بود و اجازه پخش ندادن، کتاب همونطور تو چاپونا میموند یا مجبور بودن تبدیلش کنن به خمیر و کاغذ جدید آوردن بیرون دیگه. این معمولا این یکی از روش های سانسوری این رژیم به واقع مطلقه استبدادی با نام جمهوری اسلامی است و یا رژیم دروغ و جهل و جنون و خون که پایانش هم امروز این رئیس جمهور تقلبی منصوب خامنه ای.
بله کاملا. و من وقتی که این نامه رو از طرف این سینماگران خوندم مثل نامه علی نزاتی، مهم دیگه نمیبینم که مثلا این افراد به چه گروهی تعلق دارن از نظر فکری چه فکر میکنن. اینو میگم که اهمیتش در اینی که آیا اینا اصلا با یه بخشی از رژیم مثلا علاقه نشون میدن یا نشون نمیدن، ولی نفس این بیانیه است که نشان میدهد که خفقان و سرکوب در ایران به حدی رسیده که آدم امروز کمتر روشن فکری دستن در کار رو شما پیدا میکنید که کار هنری میکنه، نویسندگی میکنه، که پیدا میکنید که با تمام وجود به دفاع از رژیم واقعا جنایتکار جمهوری اسلامی بپردازه. یعنی اصلا با رژیم نمیتونه باشه، یعنی مجبور میشه که حتی بعد از سالها سکوت یا بیطرفی یا اصلا درگیر نشدن بیاد موضع بگیره و این بیانی رو بده.
بله متاسفانه
واقعا، یعنی خیلی جالبه که شواهد تاریخی هیچ رژیم مستبد و یا دیکتاتوری نتوانسته است با تکیه به زور خود را سرپا نگه دارد.
بله.
حتی بخشی که تا دیروز ساکت بودن امروز علیه رژیم جمهوری اسلامی بیانیه میدن و بدون آنکه اصلا به مسائل سیاسی بپردازه میگن آقا شما عدالت اقتصادی رو در رشته من، زندگی من شما رعایت نمی کنید. حالا معلوم نیست که طرف چه نظرگاه سیاسی داره، چون اینا عموما برای اینکه محدودیت ها زیاد نشه صحبت زیاد نمی کنن، مثل هنرمندان آمریکایی، اکثر هنرمندان آمریکایی طرف نمی گیرن با این حزب یا با اون حزب.
بله بله
دقیقا اونا همین کارو می کنن، ولی حالا به اینا به تنگ اومدن کل چیزو اصلا سیستم رو به زیر سوال قرار دادن.
بله.
نشانه خوبی است که به قول کسروی در یه نقطه از یک شهری شروع میشه، بعدن رشد پیدا میکنه، سرتاسری میشه،
بله.
افشار مختلف توده‌های مردم در این جنبه شرکت میکنن
و بعد این هم میتونه یک مژده و یک پیام خوب باشه برای اینکه یک حرکت و این جنبش بتونه وسیع و گسترده در سرتاسر ایران جاری بشه.
بله
بله. چاپاسا بنابرای هرچند مسائلی مثل بحث وضعیت افغانستان و پاکستان باز این جلسه همون در گفتگوی دیگر مطرح خواهیم کرد، لطف کنید در این دقایق باقی مانده بپردازیم به پاسخ به یکی از پرسش‌ها.
بله، من مثل همیشه پاسخ‌های در خود تأمل دارم به بخشی از پرسش‌های حائز اهمیت که دوستان بسیار سوال‌های خوبی رو مطرح می‌کنن که من اینا رو جمع‌آوری می‌کنم و کوشش می‌کنم که تا اونجا که امکان داره به بخشی از این پرسش‌ها جواب بدم. یکی از پرسش‌های اخیر اینو من می‌خونم، خیلی جالبه و خیلی بجاست. این گویا بعد از اینکه این شخص دانشجو مقاله منو خونده بوده راجع به جنبش همگانی در سایت‌های مختلف، من جمله در سایت آزادگان، ایشون این پرسش رو مطرح کرده، گفته که در کشورهای پیرامونی جهان سوم باور و مبارزه برای کسب سه اصل مثلث رهایی یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی هنوز هم بعد از گذشت 100 سال مبارزه به قوت خود باقی است. به نظر شما علت این امر به ویژه در اوضاع فعلی جهان چیست؟ چرا هنوز هم که به اصطلاح ایشون نوشته که جهان ما گلوبالیزه شده، جهانی شده و مرزها رنگهای خودشونو باختن، چرا این جریان هنوز در کشورهای مختلف جهان مخصوصا در ایران به قوت خودش باقی است؟
بله،
من جوابم اینه که برای رهایی از یوغ نظامی جهانی، نظام جهانی سرمایه، ضروری است که مردمان کشورهای توسعه نیافته جنوب یعنی جهان سومی مثل ایران، برای اونا کسب استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی امری باشه که در سرلوحه برنامه‌های مبارزاتی به استراتژی خود قرار دهند. یعنی من معتقدم به این که علارغم این اتفاقی که بله افتاده، جهان ما بیشتر و بیشتر از هر زمانی جهانی تر شده، یعنی سرمایه جهانی تر شده، ولی این امر به قوت خودش باقی است. پروژه استقلال و کسب حاکمیت ملی اولین قدم در مسیر رهایی از مدار نظام حاکم و مؤلفه های آن، نظام حاکم که معلوم سرمایه‌داریه و مؤلفه های آن شرکت های فراملی انحصارات مالی و نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، همه اینا می باشد. یعنی در واقع ما برای اینکه از دست اینها خلاصی پیدا بکنیم، خلاص بشیم، باید اول استقلال مملکت خودمون رو داشته باشیم، حاکمیت ملی داشته باشیم. در نتیجه پیروزی در گستره استقلال در کشوری مثل ایران زمانی تضمین و تأمین می‌گردد که در آن کشور توده‌های مردم به طور وسیعی در اتخاذ سیاست‌های دولتی مشارکت جدی و فراگیر داشته باشند. یعنی شما نمیتونید بگید که ما کشورمون مستقل شد ولی مردم در تصمیم گیری ها فعالانه مشارکت نداشته باشند. باید حتما داشته باشند، حالا از طریق انتخابات عمومی یا از طریق رفراندوم ها. و این خیلی مهمه که در تاریخ مردم ایران رفراندوم سال 1332 خیلی خیلی در زمان حکومت مصدق خیلی مهم بود. توسعه دموکراسی نه تنها استقلال کشور را تأمین می سازد، بلکه شرایط را در آن کشور برای توسعه اقتصادی و اجتماعی یعنی عدالت اجتماعی میسر می سازد. پس من فکر میکنم که کشوری میتونه دموکراسی داشته باشه که استقلال داشته باشه. این استقلال زمانی حفظ میشه که بلافاصله مردم در امور کشوری خودشون حق تعیین سرنوشت داشته باشن و مداخله بکنن از طریق نهادهای مختلف، من جمله انتخابات، انتخابات عمومی آزاد و رفراندوم. و عموما مردم از عدالت اجتماعی که صحبت میکنن که این دوست عزیزمون هم اشاره کرده، خب عدالت اجتماعی خیلی انعطاف پذیره و بعد و پهنای آن از کشوری به کشور دیگه تفاوت میکنن، ولی عموما میتوان چارچوب آن را به صورت فشرده اینجوری فرموله کرد و بیان نمود. اکثر توده های مردم امروز در کشورهای جنوب یعنی کشورهای جهان سوم درک تا اندازه همگون و روشنی از واژه عدالت اجتماعی دارند، یعنی داشتن شغل، اتخاذ مزد و حقوق مناسب، حق مسکن، آموزش و پرورش مجانی برای نوجوانان و جوانان و داشتن دسترسی به بهداشت و وسایل ترانسپورتیشن یا عیاب و زهاب.